نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. تهران جلس، نویسنده کاظم برقندی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا: رامین پوریمان، فریدون مهرابی، محمد آقا محمدی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری، مهرداد عشقیان، احمد گنجی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
میدونم که تو هم اینجا، یعنی دانشگاه تهران، درس خوندی.
بله پدر بزرگ، بله. شما هم که اینجا مهندسی خوندید، درسته؟
بله، من تو دانشکده فنی بودم.
آری،
میدونی که اینجا دانشگاه دولتیه و بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایرانه.
دقیق نمیدونم، ولی از بچه ها شنیدم که به اینجا لقب دانشگاه مادر رو دادن، درسته؟
بله درسته. یکی از القابش دانشگاه مادره و نماد آموزش عالیه.
من چند سال اینجا درس خوندم، اما شاید شما باورتون نشه پدر بزرگ، هیچ وقت کنجکاو نبودم بیشتر در موردش بدونم. سرم تو درس و کتاب و اینجور چیزا بود دیگه، میامدم کلاس بعدم میرفتم خونه. اما الان که با شما رفتم تهران گردی، دوست دارم از زبون شما که همه چی رو خیلی قشنگ توضیح میدید، در مورد اینجا هم بشنوم دیگه. میشه بگید اصلا اینجا چه سالی، چه جوری ساخته شد؟
بله برای دیگم
قربونت.
پیشنهاد اولیش و اسماعیل سنگ در سال 1305 داد.
بله بله.
و بعد از انجام تحقیقات و مطالعات اولیه‌ای که عیسی صدیق انجام داد،
در سال 1313 تأسیس شد. اینو میدونم.
خودت
اینجا یه مجموعه از چند دانشگاه دیگه، نه؟
بله، 25 دانشگاه.
آره، 9 تا پردیس داره، 11 تا مرکز پژوهش داره. اینا رو میدونم. آفرین. بله.
وزیر دربار وقت در سال 1310، یعنی عبدالحسین تیمورتاش، از طرف رضا شاه عیسی صدیق رو که بهش صدیق اعلم هم میگفتن مأمور کرد تا به ایالات متحده آمریکا سفر کنه و بعد از مطالعات دقیق در تأسیسات علمی دنیای جدید، طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور به دولت تقدیم کنه. طرح صدیق اعلم مورد قبول وزارت معارف، معارف وقت، یعنی علی اصغر حکمت قرار گرفت و با پیگیری ایشون و زحماتی که دکتر حسابی در این زمینه کشید، بالاخره تأسیس دانشگاه تهران
در 8 خرداد 1313 هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی اون زمان رسید.
بابا تو خودت بلدی که پسر
نه در مورد دانشگاه تهران این چیزایی میدونم.
250,000 تومان به وزارت معارف تخصیص داده شد تا زمین مناسبی برای تأسیس دانشگاه پیدا کنن و ساخت اون در اسرع وقت شروع بشه.
بله.
علی اصغر خان حکمت بیدرنگ دست به کار شد و با کمک و مشاوره آندره گودار، معمار چیر دست فرانسوی که در اون زمان به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود، ساخت دانشگاه شروع شد.
من شنیدم که توی پیدا کردن زمین مناسب یه اتفاقاتی افتاد.
بله بله، هر کسی میخواست ملک خودش رو برای این کار بفروشه، اما علی اصغر حکمت خیلی تلاش کرد تا جای مناسبی پیدا کنه و بالاخره باغ جلالیه رو برای احداث دانشگاه انتخاب کرد.
موسیقی گدارم تو انتخاب زمین نقش داشت؟
بله، همونطوری که گفتم عده زیادی برای فروش زمیناشون سر و دست میشکستن. حتی گروهی از مالکین بهجت‌آباد با سوء استفاده هایی، حالا بماند، نظر وزیر مالیه رو جلب کرده بودن که زمینای اونا برای تأسیس دانشگاه خریداری بشه. اما به نظر موسیو گدار که مشاور علی اصغر حکمت بود، اون زمینا تنگ و موقعیتش سیلگیر بود، برای همین مناسب دانشگاه نبود. حالا چی شد؟ بیشتر وزرا هم با خرید زمینای بهجت‌آباد موافقت کرده بودن، چون رشوه گرفته بودن. اما موسیو گدار و علی اصغر حکمت تلاش میکنن تا بالاخره 15 بهمن همون سال کلنگ تأسیس دانشگاه تهران در زمینهای پردیس جلالیه، یعنی جنوب پارک لاله فعلی، زده شد و روز جمعه 24 اسفند دانشگاه تهران رسماً تأسیس شد.
پدر بزرگ، من میدونم که یکی از وقایع مهمی که توی این دانشگاه اتفاق افتاد واقعی 16 آذر 1332 بود. میشه راجع به اون روزم برام بگی؟
روز دانشجو؟
بله، روز دانشجو.
من اون روز خودم توی دانشکده فنی بودم، مادر بزرگت هم توی دانشکده حقوق بود. به چشم خودم دیدم که چه اتفاقاتی افتاد.
خب منم تعریف کنید.
کمتر از 4 ماه از کودتای 28 مرداد گذشته بود. مردم و دانشجوها ناراحت بودن. علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران بود. روز 16 آذر انگار متفاوت از روزای دیگه بود. اساتید و دانشجوها با ورود به دانشگاه متوجه استقرار گارد رژیم با تجهیزات و آرایش سربازها به صورت غیر عادی بودن. دانشجوها راه مقابله رو بسته دیدن و بی سر و صدا رفتن سر کلاس. سربازا هم راه افتادن و چند نفر از اونا رو که بینشون اساتیدم بود دستگیر کردن.
یالا یالا برید سوار کامیونا بشید، زودتر زودتر زود بشید.
من خودم رئیس دانشکده فنی هستم، بگید ببینم برای چی باید سوار کامیونا بشن و با شما بیان؟ مگه چه جرمی مرتکب شدن؟
حرف نباشه، بگو زودتر سوار بشن، وگرنه خودم به زور سوارشون میکنم.
ما هرگز بی خود و بی جر را نمیرسید و بالا شما بیاید. هر کاری هم بخواید بکنید بکنید.
تو غلط میکنی پدر سخته، الان اشونت میدم.
برای چی میزنی؟
چون زمونشون درازه، اگه لازم باشه همه تون رو چرده میکنم و از سردر دانشگاه آویزونتون میکنم تا عبرتی باشید برای دیگرون. سوار میشید یا از قهر در میارم؟
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، اجازه بدید اجازه بدید بچه ها سوار بشید.
دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باد، دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باد.
خفه شید، ببر صدا تو. سرباز کارش رو تموم کن.
من چیم تیر خورد، خدا
تو بچه
وقتی تیراندازی میکردن بعضی از رادیاتورها بر اثر اصابت گلوله سوراخ شد و آب گرم با خون شهدا و مجروحین قاطی شد و محوطه مرکزی دانشکده فنی رو پوشوند. احمد قنچی هنوز جون داشت. دانشجوها و اساتید پزشکی خواستن اون رو برای معالجه ببرن اما مامورا نذاشتن. هنوز زنده بود که به یکی از بیمارستانهای نظامی بردنش. با این حال که خون زیادی ازش رفته بود، مسئولان بیمارستان از تزریق خون و مداوای اون سر باز زدن و خلاصه 24 ساعت بعد به شهادت رسید. بعد دیگه تیراندازی زیاد شد و دانشجو حتی به سرویس های بهداشتی پناه بردن. بعضی هم توی آزمایشگاه پنهان شدن. بعدها توی خاطرات دکتر چمران خوندم که
منم همراه عده‌ای از دانشجویان وارد آزمایشگاه شدم. خون مجروحین انقدر زیاد بود که پایین پله‌ها گلگون شده بود. بین دوستان ما شیشه پای یکی رو شکافت، اون یکی دیگه هم پاش هدف گلوله قرار گرفته و سوراخ شده بود. گلوله از یه طرف پا وارد و از طرف دیگه خارج شده بود. دانشجویان و مستخدمین آزمایشگاه هم مشغول بستن زخم‌های مجروحین بودن. دانشکده کاملا محاصره شده بود و کسی نمیتونست خارج بشه. موقع تیراندازی در داخل دانشگاه سربازان خارج دانشکده هم شروع به تیراندازی کردن و مقداری از سنگا و شیشه های جلوی دانشکده فنی رو شکستن. بعد از ختم گلوله باران دقیقه سکوت دانشکده رو فرا گرفت. ناگهان در میان سکوت آه بلندی به گوش رسید که مثل دشنه در قلب ما فرو رفت. از چشم بیشتر دانشجویان اشک جاری شد. ناله های بلند و سوزناک به ما فهموند که عده‌ای مجروح شدن و همونجا افتادن. اولیای دانشکده، مستخدمین و چند نفری از دانشکده پزشکی میخواستن مجروحین رو به بخش پزشکی ببرن و معالجه کنن، ولی سربازا با تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. بدن مجروحین در حدود 2 ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری بود تا بالاخره بعضی از اونها جون سپردن.
اون روز برای دانشگاه و دانشگاهیان روز تلخی بود. 3 نفر دانشجو شهید شدن، 27 دانشجو دیگه هم بازداشت شدن. پیکر این 3 دانشجو در امامزاده عبدالله شهر ری دفن شد. برادر شریعت رضوی گفته بود بعد از شهادت به ما اجازه برگزار کردن شب سوم توی خونه هامونو ندادن، ولی در مراسم 40 به خاطر پافشاری زیادی که کردیم فقط 300 تا کارت که مهر حکومت نظامی روشون خورده بود به همون دادن.
عجب.
بله، هر کس میخواست به طرف امامزاده بره کارتشو کنترل میکرد. برادر یه شهید بزرگ دیگه گفته بود از طریق اعلم نخست وزیر رژیم به پدرم تسلیت گفتن و پیغام داده بودن که 200,000 تومان خونبها بدن که پدرم جواب رد داده بود. بعد که میخواستیم مجلس ختم و شب 7 بگیریم مخالفت کردن. خلاصه بابا جان داغ دیده بودن و دلشون خون بود. اینا هم با این کاراشون خونترش کردن. علی اکبر سیاسی فوراً دانشگاه رو تعطیل اعلام کرد، ولی سربازا دستبردار نبودن. یکی از مستخدمین رو گرفته بودن و شکنجه کرده بودن و به زور مسلسل تهدید میکردن که اون 2 نفری که اول فریاد زدن رو به ما نشون بدید. اون بنده خدا هم خیلی کتک خورد ولی زبون با نکرد. علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران توی اون زمان بعدها در کتاب گزارش یک زندگی حادثه 16 آذر رو اینطور نقل میکنه:
من این فکری که به نظر بنده میرسه اینه که جمعاً استعفا بدیم آقایون.
آقا به این ترتیب که اونا به آرزوی دیرینشون میرسن.
چه آرزویی؟
این دولت آرزوی همیشگیش اینه که استقلال دانشگاه رو که قریب 12 ساله در استقرارش تلاش کردیم از بین ببره و یک نظامی یا یک غیر نظامی قلدر رو رئیس دانشگاه کنه.
خب پس به نظر شما چه کار کنیم؟
بیایی تصمیم بگیریم سنگر رو خالی نکنیم و به مقاومت ادامه بدیم.
اگه این اتفاق دوباره تکرار شد چی؟
شما باید برید با شاه صحبت کنید. قاطع و گلمند.
من مطمئنم که شاه دست پیشو میگیره و میگه این چه دست گلیه که هم کاران دانشکده فنی شما به آب دادن. چند صد دانشجو رو به جون 3-4 نظامی انداختید که این نتیجه نامطلوب رو به بار آورده دیگه.
خب شما هم در جواب بگید معلوم میشه جریان و ساخت پرداخته به گوشتون رسوندن.
آقا از شما بعیده. فکر میکنید چی جواب میدن؟ میگن دروغ نگفتن، اصل ماجرا همینه، ساخت و پرداخته که به گوشمون نرسوندن. با این حال حالا امروز یه وقتی میگیرم میرم پیششون. توکل به خدا.
اتفاقا رئیس دانشگاه درست حد زده بود و شاه همون برخوردی رو کرد که اون گفته بود. اما 16 آذر نقطه عطفی شد برای جنبش‌های دانشجویی. از فردای اون روز دانشگاه تهران به پیروی از دانشکده فنی به عزای 3 شهید از دست رفته در اعتصاب عمیقی فرو رفت.
بله.
بعد از ظهر اون روز ما دانشجوها با لباس سیاه از دانشکده حرکت کردیم. با سکوتی غم‌انگیز و ماتم زده به خیابان‌های مرکزی شهر می‌رفتیم و در خیابان لاله‌زار و استانبول انبوه دانشجوهای عزادار این ماجرا رو برای عابران تعریف می‌کردیم و مردم مطلع می‌شدند. بیشتر دانشکده‌های شهرستان‌ها هم برای پشتیبانی از دانشگاه تهران اعتصاب کردن.
ای بابا چی کار کرده بودن اون موقع؟
اونا به دروغ شایعه کردن که دانشجو می‌خواستن اسلحه ارتشی‌ها رو بگیرن و چند تا تیر هوایی شلیک شده و اون 3 نفر تصادفاً تیر خوردن.
عجب، من خیلی از این چیزها رو نمیدونستم پدر بزرگ.
این مردم زجرها کشیدن، فداکاری‌ها کردن و خون‌ها ریخته شده تا این کشور به اینجا رسیده. عزیز دلم، الان دیگه وظیفه شما هاست که این میراث رو حفظش کنید.
سلام به همه. راهنمای مقابله با استرس ویروس کرونا ویژه کودکان. نشانه های استرس در کودکان: بیقراری، پرخاشگری، گریه، کاهش اشتها، اختلال خواب، ناخن جویدن، اسهال، تهوع. بایدها و نبایدها در برخورد با استرس کودکان. والدینی که خود اضطراب دارند و ترس‌های بیمورد را دنبال می‌کنند، کودکانشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. و وقتی اخبار بدی در جریان است، سن کودک را در نظر بگیرید. در صورت لزوم به کودک اطلاعات متناسب با سن وی بدهید. از کودک بخواهید تا نگرانی و ترس‌های احتمالیش را با شما در میان بگذارد تا بتوانید ترس‌های بیموردش را برطرف کنید. ضمن صحبت با کودک در مورد شرایط، او را در جریان جزئیات وقایع مانند تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار ندهید. تمرین آرامسازی برای کودکان. روش‌های آرامسازی را با آنها تمرین کنید. برای مثال می توانید در منزل روش‌های آرامسازی عضلانی، تنفسی عمیق و تجسم خلاقانه را تمرین کنید. داشتن برنامه‌های سرگرمی و بازی. بازی با کودکان باعث منحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می دهد. سعی کنید برنامه‌های سرگرمی و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید. نقاشی کردن. به کودکان کمک کنید درباره موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند نقاشی بکشند. قصه گویی. به کودکان کمک کنید موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی دارند را به صورت قصه یا داستان بازگو کنند.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری. آخش خب تلنگوره جان، تو هم بیا دو تا بیل بزن بابا.
چشم بابا تلنگوری، چشم.
آفرین پسرم، آفرین. اگه از الان یاد بگیری و همیشه درخت بکاری، بزرگ شدی به اندازه یه جنگل به محیط زیست کمک کردی.
اگه درخت نباشه چی میشه بابا؟
خب ببین، درخت مثل ریه زمینه، خیلی خیلی مهمه. توی ادبیاتمونم به درخت خیلی اهمیت داده شده.
کی درباره درخت شعر گفته بابا جان؟
راستش خب خیلی شاعرای زیادی شعر گفتن، اما پروین اعتصامی یه شعر داره به اسم درخت بیبر که میگه: آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز از جور تبرزار بنالید سپیدار، که از من ندگر بیخ و بودی ماند و نشاخی از تیشه هیزم شکن و اره نجار.
خب بقیه هشی بابای؟
خب دیگه بقیه شو خودت بخون پسر گلم.
بازم داریم؟
بله، سهراب سپهری هم داره، میگه: خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخ نوری که به لبداش به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت.
بقیه شو باید خودم بخونم. آره
دقیقا،
جالبه که هر دوشون رو از درخت سپیدار میگن.
خب این درخت سپیدار درخت جالبیه، اصلش سپید داره، اما چون توی زبان فارسی وقتی دو تا حرف کنار هم دیگه میاد یکیش حذف میشه، بعد شده سپیدار، مثل سپیدیو که همون سپید دیو بوده، یعنی دیو سپید. این درخت خیلی محکمه، گاهی قدش تا 25 متر هم میرسه، اما علارغم بزرگیش گلهاش ارزش زینتی نداره، میوهش هم همینطور. البته منظورم از میوه میوه خوراکی نیستا، میوه از نظر گیاه شناسی که میوهش ارزش خوراکی هم نداره. و
بقیهشو خودم برم بخونم.
بله، قرار نیست من همه چیزو به تو بگم بابایی، باید یه تلنگر کوچولو بزنم که خودت بری دنبال بقیهش.
چشم.
مثل هم زیاد داریم در مورد درخت.
آخ جون، ضرب المثل، ضرب المثل.
خیلی خوب پسر گلم، ضرب المثل، ضرب المثل.
بابایی چند تا ضرب المثل درختی داریم؟
تلنگرک
جانم،
تو هم.
مگه چی گفتم بابایی؟
ضرب المثل.
مثل. خب چند تا مثل درختی داریم؟
من که همه رو حفظ نیستم یا مأمور آمار نیستم که بخوام تعداد دقیقش رو بهت بگم، من فقط چند تاشو میگم،
بقیهش با خودم.
آفرین پسرم آفرین. کرم از خود درخته.
با من بودی بابایی؟
نه عزیزم، این یه مسئله. درخت هرچی پربارتر افتاده تر، یا درخت هرچی بارش بیشتر سرش پایین تر، این تقریبا یه معنی میده. بازم داریم ها، درخت کاهلی بارش گرسنگیه.
همیناش فقط؟
نه گلم نه، درخت پربار سنگ نمیخوره، درخت کج جز به آتش راست نمیشه، عالم بی عمل همچون درخت بی ثمره. اگرچه در کنار جنگل زندگی میکنی ولی قدر چوب را بدان و
بقیه رو خودم پیدا کنم.
آفرین. بله خسته شدم پسر گلم. هدف فقط این بود که بهت بگم شعرهای زیادی درباره درخت شعر گفتن، مسائل زیادی هم داریم درباره درخت و شناخت ما نسبت به ادبیات کشورمون خیلی میتونه به ما کمک کنه و
کلن خودم برم دنبالش. شما فقط ترنگور میزنید.
آفرین گلم آفرین. حالا اون نهال و وردار بیار که بیکاریم تو این گودال.
تاریشهاش مثل ادبیاتمون گسترش پیدا کنه. چی گفتم؟
آفرین پسر گلم آفرین.
گوش کنین، ویروس کرونا اگه خدایی نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودن، همه ی حرف ها ترانه.